و بخش صبحگاهی رو به پایان میرسونیم که این برنامه مطابق معمول روزهای گذشته گفتگوی اجتماعی است. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، بنده به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم و دعوت میکنم همچنان در ادامه برنامه های رادیو گفتگو این شبکه رادیویی رو بشنوید و گفتگوی اجتماعی تا لحظات دیگر تقدیم حضور شما میشه. روزتون بخیر، خداوند یار و نگهدارتون.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام می‌کنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو. من عظمه کریمی هستم و این افتخار دارم که امروز با گفتگوی اجتماعی همراه شما باشم. در چهارمین روز از اسفند ما همراه شما هستیم و یکی از موضوعات مطلوب جامعه امروزمون رو قصد داریم راجبش با مشارکت شما شنونده‌های عزیز و حضور صاحب نظران در استودیو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و اون مسئله چالش ها و مشکلات جامعه سالمندان در ایران هست. ما بخواهیم یا نخواهیم متاسفانه جمعیت ما رو به پیری داره میره، به رغم همه تلاش ها و سیاست هایی که در حوزه جوانی جمعیت در حال اجرا هست، ما جمعیت قابل توجهی از مردم کشورمون در سنین سالمندی قرار دارن. همه ما در اطرافیانمون، در بین همکارانمون، در بین دوستان و اقواممون با گروهی از سالمندان تنها مواجه هستیم. سالمندان در همه جای دنیا نیروهای ارزشمند با تجربه و سرمایه‌های گرانقدری هستند که تلاش میشه از حضورشون، از مشورتشون، از اثرگذاریشون و در انتقال تجربیاتشون به بهترین نحو بهره گرفته بشه. تلاش میشه که به رفاه اونها مثل سایر گروه‌های شهروندی دیده بشه، به سلامت جسم و روان اونها توجه بشه، جایگاه ویژه‌ای و ارزشمندی ویژه‌ای رو اونها در بین افراد جامعه داشته باشن. اینکه در کشور ما چگونه با این گروه از عزیزان برخورد میشه موضوع بحث ما هست امروز. هم تلاش میکنیم که در حوزه سلامت جسم و روان سالمندی رو در کشور مورد بررسی قرار بدیم. بحث مراقبت از سالمندان که یک پدیده در واقع نوظهور در کشور ما هست، شغلی تحت عنوان مراقب سالمند و بیشمار مسائلی که این حوزه برای خانواده ها و برای خود سالمندان داره، بحث موضوعات معیشتی و اقتصادی این گروه و همینطور در نهایت گروهی از سالمندان که عنوان سالمندان تنها رو دارن، در برنامه امروز ما به مسائلشون خواهیم پرداخت. به همین مناسبت هم دعوت کردیم از صاحب نظران این حوزه، در خدمت جناب آقای دکتر محمد محمودی هستیم. ایشون متخصص بیماری‌های سالمندان هستن. خدمتتون سلام میکنم، وقت بخیر میگم، به گفتگو اجتماعی خیلی خوش اومدید.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. هستم در خدمتتون.
بزرگوارین. همطور در خدمت جناب آقای دکتر حامد بخشی هستیم. ایشون مشاور خانواده هستن و مدرس دانشگاه. به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم، به گفتگو اجتماعی خیلی خوش اومدید.
متشکرم. من از خدمت شما شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و در خدمت هستیم.
متشکرم. اگر موافق هستین اصلا با تعریف سالمندی در جامعه خودمون شروع بکنیم. متاسفانه در کشور ما مترادف واژه سالمندی سریع به ذهن متبادر میشه، فردی که خب از کار افتاده است، فردی که نیازمند حمایت هست، فردی که نیازمند توجه هست، در صورتی که ما در بین سالمندانمون و در بین افراد فعال در همه حوزه ها، از ورزش گرفته تا هنر، از حوزه علم گرفته تا حوزه فناوری، پیشکسوتانی رو داریم که همچنان منشأ اثر و خیر هستند و بنابراین سالمندی مترادف از کار افتادگی و لزوماً گرفتن حمایت نیست. شما تعریف علمیشو برای ما بفرمایید آقای دکتر محمودی.
ببینید، بر اساس WHO برای کشورهای پیشرفته سالمندی از سن 65 سال به بعد تعریف میشه و برای کشورهای در حال توسعه از سن 60 سال به بعد. ولی یک بر این اساس ما اگه بخوایم در نظر بگیریم مبحث سالمندی رو توی ایران، در حال حاضر ما چیز نزدیک 12% جمعیت اون سالمنده. یعنی یه چیز نزدیک 11 میلیون نفر سالمند داریم. اینو در نظر بگیرید که ما یک نسلی داریم که الان نسل میانسال محسوب میشه، دهه 60 ها، و اینا قراره که 20 سال بعد پا به ورطه سالمندی بذارن و در نتیجه ما در 20 سال آینده با جمعیت بسیار کثیر سالمند در ایران مواجه میشیم که شاید ایران رو بکنه که از سالمندترین کشورهای جهان. یک مشکل بزرگی که فقط در این تعریف وجود داره و ما تو جامعه خودمون و من تو مراجعانم هم خیلی زیاد میبینم اینه که مبحث سنگرایی توی مخصوصا سالمندای ما و یا خانواده اونها خیلی زیاده. یعنی چی؟ یعنی اینکه بعضی هاشون بیان میکنن که خب من دیگه 60 سالم شده، 70 سالم شده، پس باید اینجوری باشم، و بعضی ها باور ندارن که مثلا 70 سالشون و یه سری محدودیت هایی رو بهش دوچار شدن. یعنی یا خیلی خوشبینن نسبت به قضیه، خیلی بدبینن. این عدم پذیرش واقعیت باعث میشه که ما دوچار یه سری مشکلات بشیم. به طور نرمال ببینید، ما سالمندی صرفا یک عدده. ما میتونیم با یه سالمندی مواجه بشیم که 80 سالشه و به راحتی داره بسیار فعاله، داره فعالیت‌های روزمره‌اش رو انجام میده، حتی داره چند تا شرکت رو اداره میکنه، و با یه فرد مواجه بشیم که 50 سالش هم حتی نیست ولی بسیار مشکلات فیزیکی داره.
آره، چون خیلی رابطه مستقیم با سبک زندگی سلامت این افراد داره دیگه. ما میبینیم افرادی که همواره تغذیه سالمی داشتن و به ویژه ورزش منظم داشتن، سالمندی مناسبی رو هم طی میکنن، حالا بسته به محدودیت‌های سنی خودشون هم کمتر دچار عارضه هستن و بالعکس.
ببینید، آره، چند تا مورد خیلی تاثیر داره تو. یکیش سبک زندگیه که این از اول در واقع بد و تولد شروع میشه که ما چجوری با خودمون رفتار بکنیم، حالا چه از لحاظ جسمی، چه از لحاظ روحی، چقدر خودمون رو از لحاظ جسمی قوی نگه داریم، چقدر تغذیه مناسب داشته باشیم، فعالیت فیزیکی مناسب داشته باشیم، و چقدر از لحاظ روحی خودمون رو قوی نگه داریم. قوی نگه داشتن روح چی میشه؟ میشه که ما ارتباطات اجتماعی مناسب داشته باشیم، با اخلاق زندگی بکنیم، و این یه قسمت کاره. یه قسمت دیگه از چیزی هستش که ما اصلا دخل و تصرفی توش نداریم و اون ژنتیکمونه. ژنتیک خیلی تأثیر داره. و این وسط یه چیز دیگه هم هست، آسیب هایی که و استرس هایی که در طی گذر زمان به ما وارد شده. حالا این آسیب ها دوباره میتونه آسیب های فیزیکی باشه. برای مثال فردی دچار تصادف شده با وجود که ژنتیک خوبی داره، از خودش هم خیلی خوب مراقبت میکنه، و یا یعنی اینکه یه عزیزی رو از دست داده. اینا همش میتونه تاثیر بذاره تو اینکه ما آیا سالمندی موفقی داریم یا نداریم. ولی صرف واژه سالمند، صرف سن به اضافه 60 سال اصلا دلیل بر این نیست که من ناتوان باشم و توانمند باشم.
قابل توجه بسیاری از شنونده های عزیز ما که مطمئنم در این گروه سنی هم ما شنونده های فراوانی رو داریم که این عبارت که میگن سنی عدده، واقعا به این درگیر این عدده نباشین و بتونین واقعا از لحظه لحظه زندگیتون نهایت استفاده رو ببرین. خودتون دنبال برچسب و پیشوند و پسوند نباشین برای خودتون. امیدوارم البته جامعه هم بتونه شرایط زندگی ایدئال و سالمندی سلامت و بانشات رو برای شما فراهم بکنه. آقای دکتر بخشی، شما به عنوان مشاور خانواده فراوان برخوردین به این گروه و نیازهایی که بیشمار هم هست در حوزه سلامت روان. اول از اختلالای روانشناختی شایع در سالمندی بپرسم که چه اختلالاتی توی این سنین شایع هستن؟
بله، خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که الان مهمترین چالش هایی که ما به لحاظ روانشناختی برای دوره سالمندی داریم بحث تنهایی و مشکلات ناشی از اون هست که این به عنوان یک عامل اصلی و معلولهاش بس استراب و افسردگیه که پیامد در واقع تنهایی مزمن میاد. اصلا یک دیدگاهی الان در روانشناسی سالمندی به شدت مطرحه، در کشور ما هم داره کم کم شدت میگیره و شکل میگیره تحت عنوان سندروم آشیانه خالی. خود آشیانه خالی یه استعاره است. زمانی که مثلا فرض بگیریم خانواده‌ای که قبلا متشکل از پدر و مادر والدینی بوده و فرزندان، الان فرزندان به سنی رسیدن که خانواده رو ترک میکنن
و موضوع مهاجرت هم به این موضوع دامن زده.
بله، مهاجرت هم دامن زده. بحث اشتغال بچه ها، بحث سبک زندگی نوینی که بچه ها گرفتن که عمدتا به دور از والدین هستن و والدینی که طبعا در گذشته خانواده همواره کنار هم بودن، الان با یک آشیانه یا مسکن یا خانه هست که کاملا خالی شده و معمولا هر دو زوج، تازه اگر در سن مناسبی باشن، شرایط جسمی مناسبی داشته باشن یا نه، متأثر از در واقع این آرزه روانی قرار خواهند گرفت. متأثر از اون تنهایی، اختلال های روانی حوزه سالمندی هم در واقع شایع میشه که آقای دکتر طبعا اطلاعات بهتری از ما دارن. بحث زوال عقلی آلزایمر، بحث بیماری های روانی مثل پارکینسون یا اخیراً یه بیماری خیلی شایع روانشناختی که خیلی شدت زیادی گرفته، اصطلاحاً روان‌آشفتگی یا بحث دیلیریوم مطرح میشه که خیلی از در واقع سالمندانی که با آرزه تنهایی مواجه میشن در اون خانواده فرزندانشون رفتن و این در واقع شدت میگیره. حتی گروه همسالان خودشون در بوستان‌ها یا در شرایط خط و خانه‌های سالمندان هم نمی‌تونه طبعا این شرایط رو براشون پر بکنه. روان‌آشفتگی واقعا داره اذیت کننده میشه و یه شدت خیلی زیادی رو میگیره. یک فرایند شایعی هست. این مسائل در مجموع باعث کاهش توانایی شناختی اونها و افزایش بیماری‌های مزمن روانشناختی و به طبع بحث در واقع کاهش توانمندی جسمیشون هم میشن.
بسیار.
اگر بخوایم در واقع یک جمع‌بندی بکنیم، میگیم تنهایی به عنوان مبدأ و طبعش اضطراب و افسردگی و سایر بیماری‌ها و اختلال‌ها و آسیب‌های روانی ناشی از اون موضوع داره منشعب میشه.
درود بر شما. از بیماری‌ها و اختلالات روانشناختی گفتین، در حوزه بیماری‌های جسمی هم متأسفانه به دلیل سبک زندگی ناسالم، بعضن رعایت نکردن خیلی از اصول، ما میبینیم که در سنین خیلی پایین تر قبل از سنین در رسیدن به سن سالمندی که آقای دکتر تعریف کردن، تعریف سازمان بهداشت جهانی رو، افراد دچار مشکلات ارتوپدی فراوان میشن و دچار ضعف فراوان، چون حالا چاید که ورزش به عنوان سبک زندگی هنوز در بین جامعه ما جا نیفتاده. آقای دکتر، یه سری بیماری هم که بیماری متابولیک هست که متاسفانه در این سنین شایع هست، توضیح بدین که چه بکنیم، چقدر میشه از اینها پیشگیری کرد، چقدر میشه اینها رو در واقع به سمت درمان برد؟
من مبحث ورزش رو که گفتید، حالا جدا از اینکه میخوام یه بحث گفتگویی باشه، واقعا روی ورزش مقدار میخوام بیشتر مانور بدم و اینکه ما اگه 3-4 دقیقه نفس نکشیم میفهمیم که نیاز به اکسیژن داریم. ما اگه 2 روز نخوابیم میفهمیم که نیاز به خواب داریم. ما اگه 1 ماه غذا نخوریم از بین میریم. متاسفانه ورزش انقدر آروم آروم قراره اثر خودش رو نشون بده که ما حتی اگه 30 سال ورزش نکنیم، بعد از 30 سال میفهمیم که ما چرا ورزش نکردیم. و به اندازه ای که اکسیژن برای ما لازمه، به اندازه ای که غذا برای ما لازمه، به اندازه ای که خواب لازمه، واقعا به اندازه ای که این ستا برای ما لازمن، ورزش هم لازمه و میتونه زندگی ما رو بسیار 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 قشنگتر و زیباتر بکنه. ولی ورزش درست، حالا تعریف خاص خودش رو داره. راجع به مبحث بیماری‌ها که فرمودید، بله دقیقاً همینه. ما جدا از حالا بیماری ارتوپدیک، آرتروز خب یه آرزه خیلی شایع، مخصوصاً با زندگی امروز که یک زندگیه که اکثرا پشت میز نشینیه، فعالیت فیزیکی مناسب وجود نداره، حالا فشار خون، دیابت، اینا بسیار مستقیم ارتباط دارن با این زندگی و این سبک از در واقع لایف استایل. ما یه داستان دیگه‌ای هم که توی سن بالاتر داریم اینه که فرد دچار یک عارضه‌ای در 20 سالگی، 25 سالگی، 30 سالگی شده و این عارضه دچار گذر زمان شده، این بیماری مزمن‌تر شده و حالا قراره که توی سن 60، 65 سالگی، 70 سالگی ما عوارض اون رو به شکل واضح به چشم ببینیم. فرد دیابت داشته، از سن مثلا 30 سالگی دچار دیابت شده، ما به طور معمول عارضه‌اش رو قراره 5 سال، 6 سال بعد از اون ببینیم. حالا شما فکر کن 30 سال بعد از اون قطعا تغییرات حالا حسی داره، تغییرات توی قلبش داره، بر اساس همون یه دیابت ساده که خیلی ها من توی مراجعینم میبینم، مخصوصا توی حالا وقتی که چون ما مراجعینمون که میان حتما یک همراه جوانتر هم کنار خودشون دارن، بعد میگم که خب مثلا پدر دیابت داره، انقدر بالاست و کنترل نیست، تو رفتی خودت چک بکنی؟ میگه آره دکتر منم دارم 250-300، مشکلی ندارم. و خیلی راحت از کنار این میگذره، یعنی تو 40 سالگی میگه من قد 250 دارم و کنترل نمیکنه. خب این آدم وقتی قرار 60 سالش بشه تمام عارضه‌های دیابت رو به طور کامل میبینه. ما یک چیز دیگه ای هم که حالا توی مبحث سالمندی داریم، به علت اینکه عمده سالمندان بیش از یک دونه بیماری مزمن دارن، در نتیجه به پزشکای متفاوتی مراجعه میکنن. من همیشه از مراجعینم میخوام که کیسه داروهاشون رو با خودشون بیارن،
یعنی بحث تداخل دارویی.
دقیقاً و کاریه که مراجعین وقتی که میرن پیش پزشکای مختلف نمیکنن، اصلا پزشکشون رو در جریان، پزشکای دیگری که حالا میرن در جریان نمیذارن که من چه دارویی دارم تجویز میکنم. گاه شده که یک دارو رو به سه تا اسم مختلف، چون هر کدوم از شرکت‌های داروسازی اسمی میذارن براش، طرف داره مصرف میکنه و در واقع دوز سه برابر داره در روز میگیره، به خاطر اینکه پزشکش رو در جریان نگذاشته. خیلی هاشون میان میگن اصلا نمیدونیم چی میخوریم، قرص سفیده. خب چجوری اون متخصصی که میان بفهمه چه دارویی داره میخوره؟ این مبحث پلی فارمسی یا چند دارویی یک مبحثیه که خیلی خیلی جدیه. و حالا آقای دکتر به
گاهی اوقات خدا نکرده ممکن منجر به مسمومیت دارویی هم بشه وقتی که دوز مناسب رو دریافت نکنه.
ببینید آقای دکتر به مبحث دلیریوم اشاره کردن که خیلی شایع شده. یکی از دلایل این دلیریوم خیلی شایع توی سالمندا که دقیقاً توی این چند سال اخیر هم خیلی بولد شده و خیلی زیاد باش مواجه میشیم، اینه که شما خوابشون نمیبره و فهمیدن و مردم میدونن که خواب چیز مهمیه، چون خوابش نمیبره میره داروهای خواب آور میخوره
و داروهای بدون نسخه خیلی استفاده میکنه، در صورتی که ممکن تو داروهای روتینشون هم دوزی از انواع مسکنا باشه.
یکی
و اینها رو
عوامل شایع دلیریوم من توی مراجعینم مصرف داروهای خواب آوره.
بله، قابل توجه. باز هم شنوندگان عزیز، چه اونهایی که خودشون در این سنین و در واقع مصرف کننده هم باید داروها هستن، چه عزیزانی که در نقش مراقب سالمند یا در خانواده عزیزانی رو دارن، به ویژه حالا اختلال بیخوابی و کمخوابی که در این گروه شایع هست، و استفاده از این داروها رو جدی بگیرین. اگر این عزیزان رو برای در واقع سنجش سلامتشون به متخصص‌های مختلف بردین، حتما راجع به زمینه بیماریشون، سیر بیماریشون و انواع و اقسام داروهایی که دارن استفاده میکنن، ولو ممکنه تولید شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلفی باشه اما ماده متشکلشون مشترک باشه، در جریان قرار بدین تا خدا نکرده دچار عوارض بیشتر این عزیزان نشن. کم و بیش راجع به موضوعات جسمی سالمندان تا این فرصتی که از برنامه گذشته صحبت کردیم، راجع به مسائل روانشناختیشون هم گفتگو کردیم. یکی از موضوعاتی که بسیار مورد درخواست شنونده های ما بوده، الانم من دارم پیامک ها رو میبینم برامون ارسال کردن، بحث برنامه های بوده که حوزه مدیریت شهری باید برای این گروه از شهروندان اجرا بکنه، از برنامه های نشاط افزایی که در بوستان ها، در سرهای محلات، در کانون های سالمندی هست، تا بحث مناسب سازی فضا ها. به همین مناسبت هم ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم بشردوست، دبیرکل محترم کانون های سالمندی منطقه 22 شهر تهران. به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم. از برنامه گفتگو اجتماعی شبکه رادیو گفتگو همراه شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم. در حوزه ارتباط با سالمندان و اینکه اطلاع دارید که انزوای سالمندی یکی از مسائل و معضلات بزرگ دوران سالمندی هست، تنهاییشون و اینکه چقدر نیاز دارن به اوقات فراغت خوب و فوت کردن این ساعات و از این فرصت استفاده کردن، از به اصطلاح دعوتی چون ازشون در سراهای محله حضور پیدا میکنن. امروز من در جمعشون در فرهنگ سرای سالمند منطقه 13 بودم. بسیار جالب اتفاقاتی که میفته در سراهای محله. در محله به محله شناسایی میکنن سالمندان رو بر مبنای توانمندی هایی که دارن، با استفاده از کارشناسان شکوفا میشه این توانمندی ها، و در کنار هم تمام تلاش شده که بتونن حال خودشون رو خوب بکنن، و این اتفاق با هدایت استرا و نظارت فراهای محله مدیران محله.
خانم بشر دوست عزیز، چقدر واقعا سالمندان، چقدر اطلاع رسانی راجع به برنامه هایی که در سرها، الحمدلله ما در تقریبا حداقل در شهر تهران در همه مناطق سرهای فعال رو داریم، اما آیا واقعا جامعه هدف ما از برنامه های متنوعی که کانون های سالمندی در سرهای محله تدارک دیده مطلع هستن، استقبال میکنن؟
معمولا چون منو دعوت میکنن که ببینم این برنامه ها رو، میبینم که اطلاع رسانی ها، ضمن این که داره اطلاع رسانی میشه، مردم هم بسیار مؤثر هستن، یعنی وای مصوح های به عنوان گردشگری که میذارن رایگان برای سالمندان، تشویقشون میکنن و بعد آشنا میشن با این که از این امکانات بتونن استفاده میکنن و بعد راهنمایی میکنن. چون محلی هستش، خود سالمندان محلی هم به هم اطلاع رسانی میکنن، یعنی اغلب دوستانی هستن که تیمی میان و از این برنامه ها استفاده میکنن. بله، من میبینم که کارشناسایی هستن که خونه به خونه به اصطلاح حاضرم، حتی گاهی اگه فرصتی باشه مستنداتش رو بدم خدمتتون، که چقدر جالب و چقدر این کارشناس ها به اصطلاح از روی علاقه با سالمندان.
خانم شهردوست، الان در شهر تهران چند تا کانون سالمندی داریم ما؟
در هر محله ما یک کانون سالمندی داریم، یعنی 353 تا محله داریم.
بله.
و 353 کانون داریم.
غیر از اقدامات گردشگری چه اقدامات دیگه رو خلاصه برامون بفرمایید؟
بله، در حوزه سلامت کارشناسایی که براشون صحبت میکنن در مورد مشکلاتی که دارن، روانشناسی در مورد، اخیراً هم خیلی زوم کردن روی آموزش‌هاش، روی سبک زندگی و آموزش‌ها، این خودش خیلی کمک می‌کنه به ارتقاء وضعیت زندگی سالمندان. ولی دور همی‌ها رو به اصطلاح سعی می‌کنن بستش بدن. موضوع نکات سالمندی هستش که در همه 353 محله انجام شد و تعداد خیلی زیادی هم، بالغ بر 70,000 نفر شرکت کردن توی به اصطلاح مراسم بودن، و از بین محلات در این مسابقه ها، میگم مسابقه ها بهونه ای هست برای اینکه ورزش کنن، برای اینکه دوره هم باشن، برای اینکه آموزش ببینن و ساعت خوبی داشته باشن.
درود بر شما، متشکرم سرکار خانم بشر دوست، برای شما و همکارانتون آرزو موفقیت میکنیم. در هر ترتیب اقدام ارزنده ای صورت گرفته در ارائه خدمات متنوع به گروهی از افراد جامعه که جزء شهروندان ما هستند و حق دارن که از خدمات مختلف رفاهی، سلامت و حوزه در واقع سرگرمی و گردشگری استفاده بکنن. ما خواهشمون این هستش که برنامه ها انشاءالله بتونه مدونتر با اطلاع رسانی بهتر، بستر فضای مجازی، ما الان که تقریبا همه اطرافیان پدر بزرگا و مادر بزرگامون هم عضوی از این شبکه‌های اجتماعی هستن، و یکی از عواملی که میتونه این عزیزان رو ترغیب بکنه، اونهایی که این مقاومتی دارن، میگن سن ما گذشته، نه ما نمیتونیم بریم، نه در توان ما نیست، نه حوصله‌شو نداریم، یه عاملی که میتونه ترغیبشون بکنه که بیان و مشارکت فعال در این برنامه‌ها داشتن، دیدن تصاویر و محتوایی هست که تولید میشه و اونها رو ترغیب میکنه که افراد همسن و سال اونها هستن، میتونن در واقع دوستی‌های جدیدی شکل بگیره و میتونن در واقع اوقات خودشون رو به بهترین نحو در این برنامه‌ها پر بکنن. از شما ممنونیم. اگه پیام پایینی دارین خیلی کوتاه بفرمایید، فرصت هم محدود هست.
موضوع زنجیره‌های شهر یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که خانه به خانه شناسایی کردن هنرهای سالمندانی که در محلات هستن و مطرحشون کردن، در ایوان چند قدرانی شد ازشون و شناخته شد و کاراشون ارائه شد، و پروژه های دیگری که انجام شده، منظورم بسیار تلاش میشه که دیده بشن سالمندان و کنار هم اوقات خوبی داشته باشن.
انشاءالله که همه تلاش بکنیم که به درستی قدر این گنجینه های شهر و گنجینه های کشور رو بدونیم. با شما خداحافظی میکنم.
شما متشکرم. خدا نگهدار.
شنونده گفتگو اجتماعی هستین، با هم مسائل و معضلات جامعه سالمندی در کشور رو داریم مرور میکنیم. رسیدیم به این که به هر حال باید در سطح شهر خدمات مناسبی به این گروه از افراد جامعه داده بشه. آقای دکتر بخشی، ما مراکز متنوعی رو داریم که در حوزه ازدواج، خانواده، مشاوره شغلی، فرزند، تربیت فرزند، ارتباط بین والدین و فرزندان دارن در قالب حالا مؤسسات دولتی و مؤسسات خصوصی خدمات ارائه میدن. آیا در حوزه تخصصی مشاوره سالمندی هم ما مرکز فعال رو داریم؟ مثلا استقبال میکنن هم جامعه هم مشاورین تو این حوزه فعالیت بکنن؟
ببینید، اینجا دو تا مسئله مطرح میشه. یک مسئله خدماتی است که در نوع مشاوره و روانشناسی یا سازمان‌های مربوطه باید انجام بدن، و یکی هم بحث استفاده از این خدمات است که توسط خود اون افراد به عنوان سالمند یا جامعه هدف قرار استفاده میشه. ما در کلیت نظام مشاوره کشور دارم عرض میکنم، حالا صرفا مخصوص سالمندان نیست، میزان خدمات، میزان استفاده از خدمات و مشاوره در کشور ما در سال 1% بسیار بسیار پایینه. یعنی یک سبد مشاوره ما شاید آماری که مثلا 2-3 سال قبل ارائه میشد کمتر 5% نسبت به کل جمعیت کشور، و این یک امریه که نیاز به فرهنگ‌سازی جدی در حوزه استفاده از خدمات روانی و مشاوره ای برای جمعیت های مختلف از در واقع سنین اولیه زندگی تا کهنسالی و برای سالمندی هست. اینجا ما با همین در واقع میزان استقبال کمی هم که عموم جامعه دارن انجام میدن، که طبعا سالمندان هم یه بخشی از اون در واقع جامعه محسوب میشن، شاید مراکزی که دسترسی، امکان دسترسی مناسب این قشر از جامعه که حالا بحث مسالمندان هم هستن به میزان کافی نیست. اگرم باشه اون خدمات تخصصی که تحت عنوان روانشناسی سالمندی یا روانشناسی سلامت سالمندی باید مطرح بشن ارائه نمیشن. اساسا متخصصین حوزه روانی در حوزه سالمندان خیلی محدودن، دسترسی ها به شدت پایین تره، شاید محدود میشه به یک سری از در واقع اماکن و مناطق مرفه نشین تر شهر، حالا شهر تهران، استانهای بزرگتر. عموما در مناطق پایین شهر، میانی یا شهرستان‌های حاشیه‌ای ما از این مدل خدمات یا کاملا محرومیم یا نسبتاً منابعشون کمه، ظرفیت‌های به شدت محدودی رو دارن. شما الان یه قدم فقط کافیه، یه صبح تا عصر، یه صبح تا ظهر مثلا از بالاشهر تهران سمت پایین شهر اگر برین، هرچه به سمت مناطق بالایی میرید میزان استفاده سالمندان از اماکن مثلا بستان‌ها و شرایط مثل پسرهای محلات و پارک‌ها و شرایط عمومی نسبتاً مناسبتر و بیشتر هست. هر چه به سمت پایین شهر میریم این میزان کم و کم و کمتر میشه.
البته سرانه ها محدود هست دیگه، ما جمعیت بیشتری رو در تراکم جمعیتی رو در مناطقی برای مثال در شهر تهران داریم که تناسبی بین فضای ساز و فضای تفریحیشون با جمعیت وجود نداره، همین موضوع هم به این مسئله دامن میزنه. امیدواریم به هر حال مسئولان هم به این مسئله توجه جدی بکنن. یه مسئله مهم دیگه که من حالا میخوام از حضور آقای دکتر محمودی بپرسم، بحث مراقبت از سالمندان با توجه به نیازهای خاصی که دارن. پیشتر هم در بحث اشاره کردیم ما متاسفانه سالمندی سلامت رو اغلب تجربه نمی کنیم و با گروهی از افراد در بیشتر مواقع مواجهیم که دچار انواع و اقسام محدودیت‌های حرکتی و جسمی هستن. سبک زندگی امروزه هم که حالا اغلب آپارتمان نشین هستن، فضای محدودی رو دارن یا در واقع فرزندان همه شاغل هستن، افراد رو برای مراقبت از بزرگترها و سالمندانشون به ناچار استفاده کننده از خدمات مجموعه هایی کرده که دارن در قالب اعزام مراقبت از سالمند خدمات ارائه میکنن. در این مورد برامون توضیح بدین چه وضعیتی داریم، چه مشکلاتی داریم و چه باید بکنیم که این شرایط بهبود پیدا بکنیم.
ببینید، راجب مراقبت از سالمندان، من دوباره برمیگردم به اون حرف تعریف سالمندیمون، توی لول های خاصی انجام میشه. در بسیار از موارد ما مواجه هستیم با سالمندانی که فعال هستن، حداقل کارهای روزمره خودشون رو انجام میدن، ولی به درستی بلد نیستن از خودشون مراقبت بکنن، هیچ نیازی هم به مراقبه خارجی یا حتی فرزندانشون ندارن، ولی چون بلد نیستن که چجوری از خودشون مراقبت بکنن. برای مثال یه چیز خیلی ساده بهتون توضیح بدم بلد نبودن رو، اینکه ما ایرانی ها عادت داریم فرش توی خونه رو میندازیم و الان هم که مد شده فرشا رو تیکه تیکه میندازیم. این فرش انداختن تو خونه و فاصله‌ای که بین فرش‌ها به وجود میاد، بالا بلندی که به وجود میاد برای سالمندی که شب میخواد از خواب بیدار بشه بره دستشویی برگرده، مساوی با زمین خوردن. یعنی ما با جمع کردن اون فرش یا با فرش کردن کلی اون راه رو، ما از یه زمین خوردن جلوگیری می‌کنیم.
یه انتخاب کفپوش ایمنی که در واقع سر نباشه، لیز نباشه. حالا این اتفاق معمولا در سرویس‌ها، در حمام یا در سرویس بهداشتی هم ممکنه فراوان براشون اتفاق بیفته.
ما اصلا به طور کلی ما پزشکای حوزه سالمندی میگه به طور عمده مرگ یک سالمند در فاصله بین رخت خواب و دستشویی اتفاق میفته. یعنی با زمین خوردن شروع میشه و قصه الاغازا. این مربوط میشه به اینکه ما صرفا یه آموزش درست بدیم به خود سالمند. حالا در مواردی که سالمندمون نیازمند حمایت خانوادهش هست،
پس اول نکته شد ایمن سازی.